صفحه 182. علت این امر آن است که منی که سیگار را می طلبد و میل دارد بکشد، فرزن حسین، با منی که سیگار را دوست ندارد و تصمیم به ترک آن می گیرد، فرزن حسن، با منی که باید این تصمیم را به اجرا درآورد، فرزن علی، یکی نیستند. حسن سیگار را دوست ندارد ولی حسین دوست دارد. موقعی که حسن در حاکمیت است، تصمیم به ترک سیگار می گیرد، غافل از آن که لحظه ای بعد خودش دیگر از حاکمیت افتاده است و حسین به حاکمیت رسیده است. مسئله بی ارادگی در حقیقت حاصل حرف نشنوی منهای متفاوت و متضاد از یکدیگر است. اما این که چرا اراده بعضی ها قوی تر از دیگران است، مثلا چرا وقتی بعضی ها تصمیم به ترک سیگار می گیرند می توانند آن را ترک کنند ولی بعضی ها نمی توانند؟ به این توضیح خوب توجه کنید. در بعضی از موارد اصولا اراده مطرح نیست و کاری نمی کند، بلکه زور و کشش خود منهاست که انسان را به یک طرف می کشاند. ولی در بعضی موارد هم علاوه بر سبکتر یا سنگینتر بودن زور منها، اراده هم به عنوان یک نیروی جداگانه و مستقل نقش دارد. توضیح مطلب این است که بسیاری از عمله خدمه ای که در ساختمان هویت فکری خدمت می کنند، علاوه بر وظیفه و نقش مخصوصی که بر عهده دارند، خودشان هم به صورت یک من مستقل جزئی از اجزای تشکیل دهنده آن ساختمان هستند، مثل افراد یک کشور که هر کس ضمن این که عضوی از اعضای تشکیل دهنده آن کشور است، شغل و وظیفه خاصی هم در سازمان کشور دارد. اراده علاوه بر نقش میانجی و کمکی و مبصر، خودش یک من مستقل نیز هست. کسانی که اراده ای قوی تر از دیگران دارند، آنهایی هستند که اراده علاوه بر وظیفه و نقش مخصوصش، یکی از منهای مهم تشکیل دهنده ساختمان هویت آنها نیز هست. در این صورت اراده در آنها به صورت یک من مستقل دارای حق اعمال قدرت و حاکمیت هم هست و بنابراین تجلی چشمگیری پیدا می کند. این توضیح را هم بدهیم که وقتی اراده به صورت یک من مستقل عمل می کند، هدف اساسیش حفظ حیات خودش است، نه عملی که به وسیله آن انجام می شود. شما وقتی با قدرت اراده، اراده‌ای که به عنوان من عمل می کند، سیگار را ترک می کنید، بیش از آنچه ترک سیگار برایتان مطرح باشد، حفظ و تداوم حیات من با اراده مطرح است. خیلی ها هستند که بعد از دست زدن به کار معینی وسط کار متوجه می شوند که دارند دنبال کار عبثی می روند، ولی از ترس بازخواست من با اراده جرأت دست کشیدن از آن کار را ندارند. سؤال: آیا زندگی هرچه شهری تر و متمدن تر بشود، افراد بیشتر گرفتار من نمی شوند؟ جواب: ارتباطی بین آنها نیست، فقط نوع منها ممکن است فرق کند. در یکی از دهات شیراز رفتیم در چادر کولیها کمی صحبت کنیم. چند دقیقه بیشتر ننشسته بودیم که رئیسشان گفت: می دانید که ما کولیها از نواده کاوه آهنگر هستیم؟ خب، آیا زندگی از چادرنشینی هم ساده تر و این همه منیت؟ سوال: آیا تصور این که من از نواده کاوه آهنگر هستم برای محرومیت‌های او یک نوع وسیله تسلی و دلخوشی نیست؟ جواب: کاملاً برعکس است. مزید بر احساس محرومیت و حرمان است. تصور و احساس مبهمی که همان کولی درباره خودش و دنیا دارد این است که ای روزگار سفله صفاک، ببین با نواده کاوه آهنگر چه کرده ای؟ آیا شأن و قسمت نواده کاوه آهنگر این است که در یک گوشه از بیابان خشک بیفتد و مهمترین هنرش ساختن قند شکن و آتش چرخ کن باشد؟ و متاسفانه تمام ما انسانها به شکلهای مختلف خود را نواده کاوه آهنگر تصور می کنیم و تمام محرومیتها، احساس ناکامی، احساس حسرت و نارضایی و طلبکاری من از دنیا و مردم دنیا ناشی از تصور نواده کاوه آهنگر بودن است. سراسر زندگی ما در حسرت رسیدن به مقام کاوه آهنگر می گذرد. تمام زندگی ما تلاش و پرپر زدن است بین آنچه هستیم و آنچه باید بشویم، بین سازنده قند شکن که یک واقعیت فعلی است و رسیدن به مقامی که در شأن نواده کاوه آهنگر است که یک تصویر ایدئالی است. سراسر زندگی ما حسرتی است توأم با ناکامی برای رسیدن به این تصویر ایدئالی، حالان که هر تصویر ایدئالی از نظر تحقق ناپذیری حکم سراب را دارد. صفحه 185، بخش دهم، گفتگوی سوم. تا چند ماه دیگر این آخرین بحث و گفتگوی ماست. قبل از طرح مسائل چند نکته هست که باید با آنها توجه کنیم. نکته اول این است که ما برای این دور هم جمع نمی شویم تا به فضلاندوزی یکدیگر کمک کنیم. ما می خواهیم به آگاه ساختن یکدیگر کمک کنیم. آگاه بودن غیر از پر کردن مغز از فضل و دانش است. ما می خواهیم عملا خود را بشناسیم، نه اینکه درباره خود دانش ذخیره کنیم. اگر عمل کنیم بهتر از دانستن است. ما هزارها فرضیه و نظریه را به عنوان دانش در انبار حافظه انباشته ایم، بیان که حتی به محتوای یکی از آنها عمل کنیم. حالان که اگر فقط به محتوای یکی از مطالب عمل کنیم، یعنی در محتوای یکی از آنها باشیم، کار تمام است. امیدوارم این مطلب را یک شعار تصور نکنید. این یک حقیقت است. پس بیایید خود را فریب ندهیم و هی به دنبال اندوختن فضل نباشیم. فضلی که ما اندوخته می کنیم فقط به درد فروختن می خورد، به درد خودنمایی می خورد، نه به درد خودشناسی. سعی نکنیم هی از این سیستم به آن سیستم برویم. مسئله ما سیستم نیست، مسئله ما نخواستن است. پس بیاییم سعی در افزایش خواستن کنیم، نه در افزایش فضل. و افزایش خواستن امری است مربوط به همکنون، نه مربوط به فردا. تصور فردا را از ذهن خارج کنید. سعی نکنید خود را با سراب فردا فریب بدهید. آنچه در فردا هست در امروز هم هست. در فردا چه چیز هست که در امروز نیست؟ بیایید یک قدری جدی بشویم، یک مقدار با توجه و تأمل بشویم. در زندگی خود، در حرفهایی که میزنیم، در حرفهایی که میشنویم و به طور کلی در تمام قضایای زندگی کمی تعمق کنیم. ما میگوییم آدمهای مذهبی هستیم و میشنویم که در تمام مذاهب و مکتبهای اخلاقی مؤکداً سفارش به خودشناسی شده است. حتی گفته شده است اگر میخواهی خدا را بشناسی، خودت را بشناس. پس ما اگر نسبت به خودشناسی بی توجه باشیم، چه جور آدم‌های مذهبی هستیم؟ آیا این توصیه و سفارش چیزی است که انسان آن را ندیده بگیرد و سرسری از آن بگذرد؟ چرا ما نسبت به خودشناسی علاقه ای نداریم؟ آیا خودشناسی نباید برای ما لااقل به اندازه مبل و سیستم ماشین اکرم خانم و این جور مشغولیات کودکانه اهمیت داشته باشد؟ خدایا ما را دریاب، ما را نجات بده، از این مشغولیات کوچک فارغ کن تا درک کنیم که زندگی معنایی عمیق‌تر از این بازی‌ها دارد. مطلب دیگر این است که تصور نکنید خودشناسی برای فرد یا گروه خاصی است. همه ما باید خود را بشناسیم. انسانی که خود را نمی‌شناسد هیچ چیز را واقعاً نمی‌شناسد. تا وقتی ذهن مشغول به خود است، از دیدن واقعیات عاجز است. فکر از یک مرکز خودساخته برمیخیزد و تنها همین مرکز را میشناسد، زیرا حرکتش تنها در حیطه همین مرکز است. مغز ابتدا، یعنی در حالت سلامت، مرکز ارتباط با همه چیز است، ولی وقتی لانه من قرار گرفت، به صورت یک وسیله انحصاری در می آید و در خدمت و اختیار من قرار می گیرد و تمام قضایای زندگی را در ارتباط با من می بیند، نه اونطور که هست. ذهن چنان به من خیره می شود که توجهش از هر چیز جز آن منفک می گردد. انسانی که خود را نمی‌شناسد یک انسان نابالغ است، آلت تبلیغ است. عوامل خارج او را به این سو و آن سو می‌برند. یک ذهن در من یک ذهن کور است، یک ذهن تیره است که همیشه برده می‌شود. باید او را ببرند، خودش نمی‌تواند برود. امیدوارم همه ما اهمیت این مسائل را درک کنیم. یکی از اشکالاتی که بر مکتب‌های جدید خودشناسی از قبیل روانکاوی، روانشناسی و نظایر آنها وارد است این است که اینها موضوع خودشناسی را سطحی و محدود کردند. موضوع توجه آنها فقط افرادی است که در اجتماع خاص آنها رفتار غیرعادی یا به قول خودشان غیر نرمال دارند و ضابطه آنها برای غیرعادی بودن یک ضابطه سطحی و محدود است. مثلا اگر در جامعه خاص روانشناس همه افراد پرخاشگر، خشن و منتقم، خودخواه، بی‌محبت یا حتی حقباز و شارلاتان باشند و یک نفر اینطور نباشد، به نظر آنها این یک نفر غیر نرمال است، مطابق نرم و مثل سایرین نیست و باید پیش روانشناس و روانکاو درمان بشود. منظورم از ضابطه محدود، سطحی و اعتباری این است. در مکتب‌های قدیم ضابطه بسیار باز و وسیع است و اصولاً خودشناسی معنایی بسیار آبرومندانه‌تر، عمیق‌تر و بنیادی‌تر از رنگ‌آمیزی و رتوش شخصیت دارد. ضابطه غیر نرمال بودن عدم انطباق با نرم‌های جامعه خاصی نیست، بلکه عدم انطباق با معیارهای اصیل انسانی، مثلا عشق است، آگاهی است، خیر است، پاکی و دستیابی به کیفیات منزه است. سازگاری انسان با انسان و با مجموعه زندگی است، نه با جامعه خاص یا افراد خاص. غرض از این توضیح آن است که من و تو نگوییم خدا را شکر که در این جامعه خاص من کاملا نرمالم و احتیاجی به خودشناسی ندارم. اگر ضابطه غیر نرمال بودن را کمی وسیع‌تر بگیریم، می‌بینیم من و شما جزو هر گروهی که هستیم، خواه مذهبی یا غیر مذهبی، خداپرست یا غیر خداپرست، ماتریالیست یا غیر ماتریالیست، متعلق به این جامعه یا آن جامعه، در هر حال احتیاج به خودشناسی داریم. این که گفته می شود خودت را بشناس تا خدا را بشناسی، تنها یک فایده و یک جنبه از موضوع است. باید گفت خودت را بشناس تا از پوچی برهی، خودت را بشناس تا زندگی را نو به نو ببینی، نه چنین کهنه و ملالتبار. خودت را بشناس تا آگاه و آزاد باشی. خودت را بشناس تا از یک گنداب متعفن خارج بشوی و از هزار رنج و مسئله دیگر رهایی یابی. پس تو اگر به خدا هم معتقد نیستی، لااقل به خاطر این مسائل لازم است خودت را بشناسی. آخرین مطلبی که باید یادآوری کنم این است که من به هیچ وجه ادعای آن ندارم که مطالبی که میگویم صحیح است یا موضوعات خلاصه میشود به همین مطالب. اگر شما این دو اصل را قبول دارید که اولاً ما در رنج‌های وخامت‌باری به سر می‌بریم و ثانیاً علت همه این رنج‌ها یک پدیده خیالی و اعتباری است به نام من، راه مبارزه با آن را هم خودتان پیدا کنید. به حرف من اعتنا نکنید. من شاید در ترسیم این پدیده، در علت ایجاد آن و در چگونگی از بین بردن آن اشتباه کنم. همه چیز را خودتان اصالتاً بررسی کنید و دریابید. بعد هم به هر طریق خودتان می‌دانید کار را شروع کنید. من حرف دیگری ندارم. سوالی اگر هست مطرح کنید. سوال: به نظر من مطالبی که شما می‌گویید روشن، قابل هضم و قابل قبول است. ولی فردا آدم می‌رود در یک جلسه دیگر و در یک بحث دیگر شرکت می‌کند و حرف‌هایی می‌شنود که مغایر با حرف‌های شماست و در این حال آنها هم صحیح به نظر می‌رسند. این است که انسان گیج می‌شود، نمی‌داند حق با کیست. جواب: به نظرم باید گفت حق با کسی است که صاحب میکروفون است. الان که این میکروفون در اختیار من است، حق با من است و می‌بینید که چه محکم هم نگهش داشته‌ام. لحظه‌ای بعد که به اختیار شما درآمد، آن وقت حق با شما می‌شود. و توجه داشته باشید که میکروفون شکل‌های مختلف دارد. چند روز پیش رفته بودیم مجلس ترحیم. وقتی مجلس تمام شد دیدم جمعیت انبوهی هجوم میبرند به طرف آقایی تا دستش را ببوسند. پیرمردی که عقب مانده بود با عجله از لای جمعیت خودش را به دست آقا رساند. وقتی دست آقا را بوسید برگشت از من پرسید این آقا کی بود؟ در این مورد کثرت جمعیت حکم میکروفون را پیدا می کند و ما مدام به وسیله انواع میکروفون ها از این سو به آن سو کشانده می شویم. ما انسان های میکروفون زده ای هستیم، انسان های تبلیغ زده ای هستیم. قالبی که از آن صحبت می کنیم در حقیقت حاصل مقداری تبلیغ است که بر ذهن ما بار و تحمیل شده است و تا زمانی که این قالب در ما وجود دارد و حاکم بر دید و روابط ماست، تشخیص حق و ناحق، تشخیص درست و نادرست بسیار مشکل است. ما وقتی چیزی را رد یا قبول می کنیم در حقیقت قالب آن را رد یا قبول کرده است. ما زمانی به طور آگاه و آزاد می توانیم چیزی را درک کنیم که بدون دخالت قالب آن چیز را نگاه کنیم. سوال: چطور می شود که انسان بعد از شناخت خود می تواند خدا را هم بشناسد؟ ما همینطور لفظاً می گوییم خودت را بشناس تا خدا را بشناسی. بین این دو چه ارتباطی وجود دارد؟ چرا انسان وقتی خود را شناخت خدا را هم شناخته است؟ جواب: من هم جواب این سوال را می دهم و هم مطلبی در حاشیه و در رابطه با سوالاتی از این نوع دارم. اول جواب سوال: آنچه به طور خلاصه درباره خدا گفته می شود این است: جوهری توصیف ناپذیر با این سه خصوصیت اساسی، ورای ماده، خارج از زمان و خارج از مکان. این مطلب را اینجا داشته باش و بیا به سراغ من. خصوصیاتی که برای من می شناسیم درست عکس این سه خصوصیت است. اولا خالق این پدیده فکر است و فکر ریشه در ماده دارد. منشأ آن یک عنصر مادی است. ثانیاً در زمان ریشه و تداوم دارد. ثالثاً محدود به بعد و مکان است، اگرچه بعد پنداری. فکری که از آن من تشکیل شده است هر قدر هم که دور پرواز باشد باز هم در یک جایی محدود و متوقف می شود. حرکت چنین فکری در داخل حصار است، در حیطه امور شناخته است. فکر از من برمی خیزد و به من برمی گردد، بنابراین در محدوده است. حال اگر این سه خصوصیت از ذهن گرفته شود، یعنی من مزمحل گردد و به تبع آن ذهن از قید زمان و مکان نیز فارغ گردد، خود به خود در رابطه با نامحدود، لا مکان و لا زمان قرار گرفته است. در داستان تمثیلی آن عربی که یک سبوی آب شور تنها چیزی که خودش می شناخت برداشت و به عنوان یک هدیه بکر و بدی پیش سلطان که در کنار دجله و فرات زندگی می کرد برد، مولوی همین پیام و معنا را القا می کند و البته معناهای دیگر را می خواهد بگوید. دانسته های ما دانسته های محدودی که در سبوی مغز ما انباشته شده است و تشکیل من را داده است، عامل جدا کننده انسان از اقیانوس بیکران وحدت است. چیست آن کوزه تن محصور ما، اندران آب حواست شور ما؟ ای خداوند این خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه ما خوی بحر. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشدش شه مشتری. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه ما صد جهان. ای که اندر چشمه شور است جاد، تو چه دانی شط و جیحون و فرات؟ ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ باز در جای دیگر و در همین معنا می گوید: آن سبوی آب دانش های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. آن عرب باری بدان معذور بود، کوز دجله غافل و بس دور بود. آن سبوی تنگ پر ناموس و رنگ، شد حجاب بحر، زن آن را به سنگ، نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم به ثواب. به نظرم نمی شود مطلب را زیباتر و گویاتر از این بیان کرد و ما چه انسانهای بی توجه و بی تأملی هستیم که این پیامها را نشنیده می گیریم. خیال می کنیم مولوی خواسته است شعری گفته باشد تا ما از آن آوازی و دلی دلی بسازیم. کاش همه ما انگشت مولوی را می دیدیم که به طرف سبوی کوچک مغز ما اشاره کرده است و می گوید آهای بابا با تو ام با تو، بریز دور محتویات شور و پلید این سبو را، من که مردم اندر حسرت فهم درست. اما مطلب حاشیه ای که می خواستم بگویم، قرار ما این است که به مسائلی بیندیشیم و موضوعات و سوالاتی را مطرح کنیم که به نحوی ما را در شناخت خود کمک کند. شما مثلا سوال می کنید حقیقت یا عشق چیست؟ حالت و کیفیت روحی یک انسان بیمن چیست؟ و نظایر اینها؟ طرح این سوالات بیهوده است. شما می خواهید درباره پایان راه بدانید، حالان که مسئله ما ابتدای راه است. شما از آنجا صحبت می کنید، حالان که مسئله ما اینجاست. ما اینجاییم نه آنجا. ما آنجا را نمی شناسیم. وقتی از دیگری سوال می کنیم عشق یا حقیقت چیست، واضح است که این کیفیات را نمی شناسیم، در تماس با محتوای این کیفیات نیستیم. اگر بودیم از دیگری درباره آنها سوال نمی کردیم و در تماس نبودن با این کیفیات حکایت بر وجود یک مانع و یک حجاب می کند و مسئله ما شناخت این مانع و حجاب است. پس باید ببینیم حجاب چیست و چگونه می توان آن را از میان برداشت. اگر حجاب برداشته شد، خودت خواهی دید که عشق یا حقیقت چیست. لازم نیست کسی آن را برای تو توصیف کند و تا وقتی حجاب برداشته نشده است، توصیف حقیقت به چه کار تو می آید؟ سوال: شما در بحث‌های گذشته جستجو را نفی کردید. به نظر من نفی جستجو در حکم نفی امید و هدف است. وقتی انسان در جستجوی چیزی نباشد، معنایش این است که نباید امید و هدفی هم داشته باشد و باید زندگی را با تمام مسائلش بپذیرد بدون امید رهایی، و این امر به معنای یک زندگی متحجر و ایستاست. جواب: بگذارید از سطح کلمات بگذاریم و ببینیم واقعیت جستجو یا عدم جستجو چیست. ما در چهار دیواری یک زندان محصوریم. بعد می شنویم، توجه داشته باشید که فقط می شنویم، که پشت دیوار این زندان یک دریاچه یا یک جنگل با صفا هم وجود دارد. من نمی گویم که رهایی از زندان و رسیدن به آن جنگل ضروری نیست. رسیدن به جنگل یعنی رسیدن به آزادی، حق طبیعی تو است. فقط میگویم به جای اندیشیدن به جنگل، به زندان بیندیش. معنای این حرف آن نیست که در زندان بمان. میگویم خود زندان را بررسی کن و بشناس. وقتی خوب با آنچه در زندان وجودت میگذرد آشنا شدی، میبینی که این حصار و زندان یک زندان خودساخته است. دیوارهای آن را پندار خود تو تشکیل داده است و چون ذهن از پندار بافی باز ایستد، معنایش این است که از زندان وارد جنگل شده اید. یا دقیق تر بگوییم، وقتی ذهن از پندار بافی باز ایستد، همان جایی که شما هستید جنگل باز و با صفا است. رسیدن به جنگل و جستجوی جنگلی خارج از خود معنا و مصداق واقعی ندارد. رسیدنی در کار نیست. سوال: آیا اندیشیدن به جنگل و شوق رسیدن به آن یک محرک و انگیزه قوی برای خارج شدن از زندان نیست؟ جواب: نه جانم، تمثیل جنگل را به آن صورتی که در ذهنت هست فراموش کن. فکر نکن جنگل در جای دیگر است و تو در جای دیگر. فکر نکن تو در زندان قصری و چند کیلومتر دورتر از تو در پشت دیوارها جنگلی وجود دارد. این جنگل تمام زندگی است. این جنگل مماس با تو است. منتها تو به وسیله حصاری از پندار خودت را از آن جدا کرده ای بنابراین جستجوی جنگل و رسیدن به آن بی‌معناست. همون جایی که تو هستی جنگل است. فقط حصار را بردار و در جنگل باش. تو همکنون در اقیانوس هستی قرار داری. چیزی که هست به وسیله ذهنیات خودت خود را در کوزه ای فرو برده ای و این کوزه نمی گذارد با اقیانوس یکی باشی، به آن وصل باشی. این هم که می گویی اندیشیدن به جنگل و شوق رسیدن به آن محرک خروج از زندان است، درست نیست. موضوع کاملا برعکس است. از اندیشیدن به جنگل تنها چیزی که آید می شود یک نوع حسرت و آرزوی حسرت آلود است و در این آرزو یک تضاد اساسی و خرد کننده نهفته است. تضاد بین زندان و جنگل، و ما در این تضاد گیر افتاده ایم. تمام انرژی ما در این تضاد خورده می شود و هدر می رود. حال اگر ما تصور جنگل را از ذهن خارج کنیم، اولین نتیجهش خارج شدن از تضاد و هدر نرفتن انرژی است. و ذهنی که در تضاد نیست یک کیفیت آرام بدون تشویش و بدون ترس دارد، و در کیفیت فراغت و بی‌ترسی ذهن همه چیز را به روشنی می بیند. گذشته از این، نظر داشتن به جنگل مانع می شود که ذهن با تمامیت و کلیت خود زندان را بررسی کند و بشناسد. همیشه نیمی از ذهن در یک جاست و نیمی در جای دیگر. علاوه بر همه این مسائل، جنگلی که در ذهن ما مجسم می شود، یعنی چیزی که در جستجوی آن هستیم، یک جنگل یا یک سراب خودساخته است و اساساً ماهیت زندان را دارد. منتها اسم جنگل یا اسم دیگری بر آن نهاده ایم. زندانی که من در آن هستم تصور مثلا حقارت است. جنگلی هم که در جستجوی آن هستم تصور تشخص است. تصور تشخص عکس العمل یا زائیده تصور حقارت است و اساساً ماهیت پندارگونه حقارت را دارد. منتها من تصور متفاوتی از آن دارم. البته کیفیت غیر حقارتی سوای ذهن و تصور من وجود دارد، منتها من آن را نمی شناسم. من تشخصی را می شناسم که ذهن خودم آن را متصور شده است و زمانی من می توانم به آن کیفیت ورای تصور خودم برسم که ذهنم از مجموعه محتویات فعلی خود، یعنی هم از پندار زندان و هم از پندار جنگل، هم از پندار حقارت و هم از پندار تشخص فارغ شده باشد. توجه داشته باشید که خالی و فارغ شدن ذهن از محتویات خود به معنای خالی شدن آن از دانش‌های واقعی که پرداختن به آنها جزء وظیفه ذاتی فکر است نیست. سوال: چگونه می شود یک مقدار از محتویات ذهن یعنی دانش‌های واقعی را نگه داشت و یک مقدار دیگر یعنی محتویات تشکیل دهنده من را خالی کرد؟ یعنی این پالایش و جداسازی چگونه صورت می گیرد؟ جواب: ذهن وقتی به تمام زندگی و قضایای آن فقط نگاه کند، یعنی نگاه بدون تعبیر و تفسیر شخصی، این پالایش خود به خود صورت گرفته است. سوال: سوال کننده دیگر: من هم دو سوال دارم. اولین که آیا بعد از مزمحل شدن من آنچه باقی میماند، یعنی معنویت ذاتی انسان، قابل رشد و تکامل هست یا نه؟ و آیا رشد آن در اختیار و آگاهی خود انسان است یا خود به خود رشد میکند؟ ثانیاً آیا ماهیت معنویت ذاتی انسانها دارای یک خمیرمایه مشترک است یا ماهیت هر انسانی با دیگری فرق میکند؟ جواب: هر دو سوال از سوالات بیهوده است و در هر حال کمکی به ما نمی کند. شما هویت فکری را مزمحل کنید. بعد اگر معنویت ذاتی قابل رشد است، آن را رشد دهید. اگر خود به خود رشد می کند و اراده و خواسته شما در رشد آن تأثیری ندارد، چه کارش می توانید بکنید؟ اگر رشد و تکامل جزء ذات آن است، شما چه بخواهید و چه نخواهید خود به خود رشد می کند. اگر قابل رشد هم نیست، چه کار می توانید بکنید؟ سوال شما مثل این است که پای ما بسته است و نشسته ایم داریم با هم این بحث را می کنیم که شما میگویید اگر پای ما باز بود میتوانستیم با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدویم و من میگویم نه، اصلا نمیتوانستیم بدویم یا با سرعت 10 کیلومتر میتوانستیم بدویم. بحث و ادعای هر دوی ما بیهوده است. تا وقتی پایمان بسته است ما داریم بر سر یک موضوع بیهوده بحث میکنیم.